أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی در جبه آیه مبارکه عفو العهود بود و عرض کردیم مرحوم آیه اصفهانی وارد این بحث شدن، احتمالاتی رو ابتدا دادن و نهایتا اختیار فرمودن که امر عفو امر مولوی است در مقابل نقض، امر مولوی است و اثبات لزوم عقود که عقد لازمه این رو میشه کرد، اما به دلالت به تعبیرشون فعلی است نه به دلالت کلامی. عرض کردیم کلیه، حالا من پس بذاریم عباسیشون تمام که بعد مقنقامون شروع کنم. بعد از این که ایشون این مطلب رو قبول فرمودن، البته عرض میکنم انصافش اصولا اصحاب ما بیشترین بحث رو در این آیه مبارک، حالا ما این کلیاتش اینجا میگیم بقیه مناقشاتش هم برای بعد، بیشترین بحث رو آقایون توی اول خیارات کردن، چون خود شیخ هم اونجا مفصل وارد شده، اینجا به مناسبت معاتات فقط یک کلمه آورده که ممکن است تمسک بشه برای لزوم ملک به آیه عفو بالعقود، یک سطر مثلا آورده، اما در اوائل خیارات چون مخاط خیار خلاف لزومه دیگه، اول باید اساط اللزوم رو ثابت بکنه تا ثابت بشه که مواردی از این اساط اللزوم خارج شدیم که اسمش خیاراته، لذا اونجا ایشون به تفصیل بیشتری مرحوم خود مرحوم شیخ وارد شدن و آیان هم غالبا مناقشاتشون اونجاست. اینجا هم حتی آی خوی هم نصف صفحه نوشتن، خیلی تفصیل در اینجا نداره، بیشترین بحث رو بردن در اونجا. سید یزدی هم شاید نصف صفحه چیزی کمتر، همه رو نگاه نکردن دیگه، دیدم کم نوشتن دیگه، بقیه رو هم نگاه نکردن، مرحوم ناینی رو نگاه نکردن که اینجا مفصل بازشن یا نه، اما مرحوم سید مفصل توی اول خیارات وارد شده، خیلی خود سید، خود مرحوم آیه اصفهانی، خود مرحوم شیخ، اینا تو اول خیارات وارد شده، طبیعتا هم جاش همونجاست، اینجا هم خوب بود به عنوان عقد و معاتات اینا. بله، بعد از این که نعم للمصنف العلامه رفع الله مقامه، ایشان از کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از اول خیارات مطلبی رو در استظهار لزوم العقد اساط اللزوم از آیه مبارکه عفو بالعقود، للمصنف العلامه علی الله رفع الله مقامه تقریبا فی استفاده اللزوم، الف همزه قطع، فاستفاده اللزوم الوضعی من الامر تکلیفی بالوفا و نهی عن النقض تعرض له فی اوائل الخیارات، ایشون بیانی داره. البته خود مرحوم آیه چیز مرحوم آیه اصفهانی هم قبول کردن اجمالا که میشه اثبات لزوم کرد، لکن این دلالت فعلی لفظی نیست. خب این دلالت فعلی باشه لفظی نباشه مشکل نداره، خب پس این دلالت فعلی دلالت بر یا سیاقی دلالت بر چیز بکنه، یا به اصطلاح ما دلالت لفظی بذاریم به دلالت لغوی یا عرف عام، و دلالت فعلی به قول ایشان بذاریم به دلالت قانونی یعنی عرف خاص، اشکال نداره. دو نحوه دلالت، دلالت لفظیش یک جور دلالت میکنه، دلالت قانونی و دلالت عرف خاصش. عرض کردم بحث سر این است که اصلا معاتات عقدون املا، این معاتات مشکلش اینه، حالا غیر از این که ما عفو العقود باید شرح بدیم، یه مشکل تطبیقی هم تو معاتات داره، چون معروف بین علمای اسلام تمسکونه که مخصن اصرار دارن که معاتات قبول نیست یا شیعه، تمسکشون عقد رو لفظی میدونن. ها ایشون در اینجا در خود استدلال در معاتات نگرفت، در لزوم ملک آیه رو آورد، ولی شیخ سابقا نیاوردی مطلب رو، آیه رو ذکر نکرد، اما بحثش در اول خیارات فنیه. چرا؟ چون خیارات میخواد لزوم عقد برداره، جعل خیار یعنی لزوم عقد بردار، پس در اونجا به طور فنی باید این کارو بکنه که اثبات بکنه به طور کلی عقد لازم، اونجا خوبه، اینجا مشکلش اینه، ولی اینجا در اصل مطلب نه آورد، تو این نکته فرعیش آورد مرحوم شیخ قدس الله. ما هم دیدیم حالا یه حالا صحبت آمده اون نکات فنی استظهار رو عرض بکنیم انشاءالله. ولی المصنف العلامه عرف الله مقامه، بله ملخص اون مطلبی که ایشون فرمودن، ان العمل ان الوفا هو العمل به مقتضی العقد، وفا اینه مقتضی عقد رو بشه عمل بکنه. و عمده این نیست که یک نکته مثلا وضعی باشه، عمل خارجی. ایشون زدن وفا رو به عمل بکنه به مقتضی عقد. و حیث ان مقتضی عقد، مقتضی این عقد تملیک الغیر، اینا رو ما همه رو توضیح دادیم. این تملیک الغیر بنابر معروف گفتیم انصافا از مجموع آیات روایات و دنیای اسلام در میاد که بیع رو تملیک میدونن، اما در قوانین جدید هم حتی بعضی ها بیع رو تعهد میدونن. این هم توضیحش گذشت، چون اینا کلیست هی من تکرار میکنم برای اینکه دیگه حالت ملکه بشه. و حیث و این مقتضاه تملیک الغیر و جبل عملو به ما یقتضیه تملیک الغیر، این تملیک غیر چه اقتضایی داره چه آثاری داره، من ترتیب آثار ملکیت الغیر له، عمل بکنه طبق این. یعنی در مقام عمل کتاب رو که فروخ و تملیک غیر کرد، آثار ملک غیر برش بار کنه. وقتی گفت به اتوکل کتاب، یعنی کتاب ملک زید شد. اگر ملک زید شد باید طبق این عمل بکنه، یعنی هیچ وقت کتاب رو دیگه ملک خودش حساب نکنه. پس اگر گفت آقا من فسخ کردم میخوام رجوع کنم کتاب بگم برای خودم، نمیتونه این کار رو کنه. دقت کردین؟ چون تعبد آمد. پس بنابراین روشن شد، من ترتیب آثار ملکیت الغیر له بعد، ترتیب آثار چجوریه؟ یک، بعدم اخذهی من یده، بره کتاب ازش بگیره عمل به ملکیت غیر نکرده. روشن شد؟ من اخذهی، به عدم اخذهی من یده. دو، بره ازش بگیره. دو، و عدم تصرف فیه به غیر رضا. دیگه ایشون خوب دقت بکنید، ایشون میخواد اینو بگه، اما اگه بخواد داره تملک کتاب، این رو نمیگه. ایشون میگه عمل، وفا یعنی عمل یعنی بیاد تو این کتاب بردارو مطالعه کنه بدون اجازه اون. بگه آقا تو گفتی این ملک زیده، باید اگه خواهد مطالعه کنه اجازه بگیری. روشن شد؟ و عدم تصرف فی به غیر رضا. فعلا وجب هاد المعنا مطلقاً، این معنا اگر ثابت شد مطلقاً یعنی چی؟ یعنی در جمیع، حتی اگر برگشت، حتی این شما حد اینطور بگیره، حتی بعد انشاء الفصل، بعد از اینکه انشاء فصل کرد و حتی بعد رجوع، ایشون خود وفا رو عمل گرفته. وفا رو این نگرفته که تو رجوع نکن، تو عمل نکن، ایشون به معنی عمل گرفت. بعد انشاء الفصل و رجوع، روشن شد؟ چون عمل صلاحیت داره بهش نهی بخوره یا امر بخوره، تو عمل بکن به مقتضای عقل. روشن شد؟ ایشون مرحوم شیخ تصویرش اینه، این عمل به مقتضای عقل حتی اگر تو انشاء فسخ کردی. اصلا معنای اوفو بالعقود این است که انشاء فسخ نکن، فسخ نکن، یا عمل به مقتضای عقل بکن. ایشون میخواد بگه نه، عمل مراد اینه. کان دالن علی لزوم وضعی، این معناش لزوم وضعی در میاد. عرض کردیم یکی، این به طور کلی میخواد بگم برای اینکه ذهن باز بشه، ما در اینجا جاهای دیگه هم داریم. مثلا ما در باب اجلکم الله بول داریم، اغسل صوبه که من اول مالای و کل لحمه. اصلا ما روایتی نداریم البول و نجس نداریم، ادم و نجس نداریم. نمیدونستیم اصلا عدم و نجس نداریم، البول و نجس نداریم. بله اون روایت معروف که معروف هم گفتن صحیحه، حالا کلام فی الاسناد، ان الله لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناس ولنا اهل البيت لانجس من الکلب. اینجا داریم، انما المشركون نجس فلا، اینم داریم. اما البول و نجس نداریم، البول و نجس نداریم، الدم و نجس نداریم. بله یک روایت داریم که امام میفهم در حضرات عمار ساباتی هم هست که حیواناتی که گوشتخارن مثل شاهین و عقاب و اینها، خب قاعدتا اینا وقتی حیوانات مردار میخورن چینگشون این منقارشون نجس میشه دیگه، به هم به خون میخوره هم به میته میخوره. امام بعد میگه دیدم یکی از این عقاب ها مثلا از یک ظرف آبی خورد، آیا نجس یا نه؟ امام فرمودن ان لم طرفی منقاره دمن، اگر ندیدی خون اشکال نداره.
حیوان
به ظاهره. ها این روایت رو آقای خویی آوردن برای اینکه ان لم طرفی منقاره دمن این اطلاق داره. آقای خویی به این تماس، یعنی هر خونی در منقار حیوان باشه این موجب نجاست آب میشه. پس میتونیم یه قاعده کلی استظهار کنیم، عدم و نجس. خب این خیلی بعیده در آوردن عدم و نجسان از این عبارت، خیلی بعید. الان کیف ماکان من به ذهنم میاد این روایت مبارک ناظر به اینه که در باب حیوان طهارت با تطهیر با آب نیست، با زوال نجاسته. این نکتهش اینه، اصلا میخواد بگه در بدن حیوان حتی بنابر معروف در اشجار، در بدن حیوان، در خیابان، در بیابان، حالا خیابانش باشه چون اسفالت، به خلاف حیاتی که شما سنگ فرشه اگر روش خون ریخت بنابر مشهور باید بشورینش، اما بیابان خون ریخت بعد خودش پاک شد. البته در اهل سنت در باب طهارت کلن زوال این نجاست رو متحر میتونن در انسان و بدن و لباس و همیش. بین اصحاب ما فرقه. این روایت ناظر به اینه که در باب حیوان، نقطه روایت اینه به ذهن بنده صاحب تقصیر ارزونم، در باب حیوان زوال این نجاست کافی است. نمیخواد که شما بگین این عقاب قطعا مردار میخوره، قطعا منقارش به خون خورده، قطعا نجس شده. این که قطعی است، خب جای شبهه نداره. وقت ما هر وقت عقاب رو دیدیم پس از منقارش احتراز کنیم، مگه اینکه منقارش تو دریا بزنه، مثلا با آب دریا پاک بکنه، و الا باید بگیم قطعا نجس. امام میفهمه نه، اگه ندیدی پاکه. این اشاره به در بدن فتوا بر همینه. خب در بدن حیوان گوسفندی بود به قطعه خلو پشمشیر، بعد دیدیم نیستش، فتوا بر اینه که پاکه بدن. حالا بحث سر بیابان و اسفالت مثلا حکمش اینا بحثا جای خودش متعرض. حالا این کیف ماکان زوال عین نجاست در اونجا کافی است. حالا من میخوام نکته رو از مثلا ما روا داریم اقسل صوبه که من اول مالای و کلحمو، گفتن این روایت مبارکه اطلاق داره. اطلاق یعنی این، یعنی اگر شما بول به لباس خورد رنگی گرفت یا مثلا بویی گرفت بعد این بو رفت یا به دست شما خورد، دست عرق میکنه دیگه، خون خورد، هیچ اثری از خون، میکروسکوپ هم بزنین اثری از خون و بول رو دستتون نیست، آیا دیگه لازم نیست بشورین؟ اینا آمدن گفتن اطلاق اغسل. او دقت میکنین تمسکی که اینا کرد، اطلاق یعنی این، یعنی هیچ اثری از اون نجاست هم در لباس یا در بدن نباشه باز هم داره اغسل. این اطلاق اغسل یستفاد منه نجاسته هم هنوز شد نحوه. شما ممکنه بگید نه در نمیداریم و الا البول و نجس ما نداریم، دقیق کرد لازمه عقلی نیست، اطلاق لفظیه که میگن. وقتی گفت اغسل یعنی مطلقا، این مثل شیخ در اینجا روشن شد، اونجا هم اغسل عمل گرفته، ایشون اوفو بالقول عمل گرفته، اینجا هم عمله. اغسل صوبه که من اول مالا یا کلحمو،
من اول طرز فکرش نکرده.
خب میگم بعد اغسل مطلق یعنی اول که آمد، اول که آمد، ولی زا یک جایی یک جور دیگری است. آقای خویی یک جور دیگه فهمید، میخوام وارد بحث طهارت بشم اگه مناسبه دیگه آمد اونجا وارد میشه. دقت بکنید اغسل صوبه در یک جایی آمده در اون حیوان جلاله کذا اغسل هو، ایشون فرق میذارن بین اغسل هو اغسل صوبه. اگر اغسل هو غسل به خود بول خورد یعنی مادام موجوده، اما اگر غسل به غسل به صوب خورد، دقت بکنید اگر غسل به صوب خورد این اطلاق داره. طبق این اطلاق ولو هیچ اثری با میکروسکوپ نگاه کنید از بول، نه بویی، نه رنگی، نه رائحه، هیچی از بول در این لباس نمونده یا در دستتون. دست اصولا عرق میکنه، هر چند باشه میبره طبیعت. ولی خب مثل ایشون اونا میگن نه اطلاق داره، ظاهرش اینه که اطلاق داره، هیچ فرق من میخواستم ذهن این حرفم شبیه حرف شیخ در اینجا روشن شد. شیخ میگه اوفو بالعقود اطلاق داره حتی اگر فسخ کردی. و ممکن شما اینجا همین حرف رو بزنید بگو عقد من بستم، حالا من خودم فسخش کردم، عقد من بستم، شبیه همین حرف، عقد من بستم، من گفتم کتاب در مقابل 100 تومن خودم برگشتم گفتم آنی میخوام کتاب به ما بزن. اینجا چرا وفاء عقد واجب باشه؟ شیخ میگه اطلاق، یعنی ظاهر روایه مبارکه اطلاق داره، یجب الوفاء یعنی عمل و وفارم به مقتضای عقد، اطلاق داره که شما عمل به مقتضای عقد بکنید مطلقا حتی بعد از فسختون. نه نه به معنی که میخواد فسخ اثر نداره، این نحوه استدلال روشن شد. حالا یک بحث اینی که شما قبول بکنید یا نه اون بحث دیگریه، خوب دقت بکنید اول حرف شیخ روشن بشه. من اون بلا نه مرحوم شیخ اینجا اول کلام شیخه، کمپانی بعد مناقشه داره کمی. این کلام شیخه که وفا یعنی عمل به مقتضای عقد. یه دفعه شما میگید وفا یعنی فسخ نکن، اوفو بالعقود یعنی به التزام بمون فسخ نکن. ایشون وفا رو عمل گرفته، خوب دقت بکنید
عمل میگیریم ولی تا کی عمل
مطلقاً
مطلقاً
یعنی حتی بعد از فسخ، بعد از فسخ روشن شد؟ پس دقت بکنید این من هی تأکید میکنم میخوام اون ظرافت نکته فنی اگه خواستین مناقشه بکنیم براتون روشن بشه.
ملازمه ثابت میکنه فسخ اثر نداره؟
نه میگه اطلاق ملازمه نداره، اطلاق ملازمه نداره، اطلاق لفظیه.
اینکه خب اوفو به لغوت
یعنی چی؟ یعنی اوفو نه اینکه فسخ نکن، اوفو یعنی عمل بکن. عقد چی بود؟ این ملک زید باشه، تو به این ملکیت زید عمل بکن مطلقا حتی اگر فسخ کردی. گفتی آه من عقد بستم، منم برگشتم، من عقد بستم، مثل همین که گفتی اول مال های فله هم این شبه اونجا هم میاد دیگه. چه
بله منطوقش همینه که شما میفرمایید مفهومش اینه که پس فسخ اثر نداره دیگه.
این فسخ اثر نداره شیخ نمیخواد بگه اوفو از سوش در میادیم، ایشون میگه اوفو وفا یعنی کامل تمام، عقد رو به مقتضای عقد عمل بکن به مقتضا.
نه یاد اون مفهوم در نیاد این اطلاق ثمره ای نداره.
چرا دیگه اطلاق داره دیگه؟
ثمره ای داره تا وقتی این مفهوم رو
بدن. شما باید نگاه کنید، شما باید به مقتضای عقدتون عمل بکنید حتی اگر فسخ کردین. آیه اینطور میگه.
اون
طرف این فسخ کردن تقایل میشه، اقاله میشه. نه چون دو طرف نخواستن، لذا دقت بکنید. نه اطلاع اونم نکته داره، اجازه بدین، اونم جاهایی که شارع اجازه باید بده طرف این فسخ کنن. لذا در باب نکاح زن و شوهری با هم عقد بستن، مردی و زنی، بعد هر دو ها نمیخوای، اون زنه گفت نمیخوای، مردم گفت نمیخوای، نمیشه، باید طلاق بده، به مجرد تقایل درست نمیشه. خوب دقت این نکته فنی رو دقت کرده بود. اینطور نیست که هر عقدی با تقایل برداشته بشه، چون بعضی از عقود شارع برای ازالش طریق معین قرار داده، اون جایی که برای ازالش طریق معین هست با تقایل نمیشه. لذا مشهور بین علمای ما که قاعده المؤمنین شروطین در نکاح نمیاد، این ظرافت فنی است. البته عده مثل آقای خویی رحمه الله گفتن میاد، تمسک به ظاهر قاعده المؤمنین شروطین کرد. اونا میگن المؤمنون اند شروطین معناش اینه که من میتوانم فسخ کنم در طبق قرارداد. این اصلا میگه تو نمیتونی فسخ، طرفین هم نمیتونن فسخ کنن. لذا میگن قاعده المؤمنون عند شروطه در جای این نکته فنی سا خیلی ظریفه. قاعده المؤمنون عند شروطه اصولا در جای جاری میشه که امر عقد در دست طرف باشه. اگر امر عقد دست طرف نباشه المؤمنون عند شروطه نمیاد توش اصلا. چرا نمیاد؟ چون دستش نیست.
حرفی هم گفته بودن عند شروطه که شهر اجازه داده باشه،
مرادشون همین بوده. شاید اون الا شرطان اهل حرام چیز دیگری، اگر مرادشون این باشه دقت کردین. وقت عده از سعت علمای موجود ما عدهشون فتوا دادن که قاعده المؤمنون داده شده در نکاح هم میاد. طبق این تصور البته بعضی از موارد داره تزوج جا به شرطن، لیکن اونا رو گفتن تعبدن قبول بکنه، به الا طبق قاعده اصولا ما این رو برداشتیم تعبیر دیگه کردیم. گفتیم ما یک التزامات شخصی داریم، یک التزامات قانونی داریم. قاعده المؤمنین شروطه هم از صلح جازی، اینا التزامات شخصی هست. التزامات شخصی باید در موردی بیاد که شارع اجازه بده امر عقد رو، امر اون قرار داد رو به طرفی، مثل بی اجازه داده. فرض کنیم مثل اتق، حالا اون که باب ایقاعه، اون جایی که شارع اجازه نمیده، قانون اجازه نمیده، التزامات شخصی اصلا وارد نمیشن. روشن شد؟ اون جایی که قانون اجازه نمیده میگه شما نمیتوانید با ترازی طرفین نکاح رو به هم بزنید. خوب دقت کنید، اگر نتوانستین با التزام شخصی در ضمن عقد هم نمیتوانید. شرط معناش اینه، میخواد با التزام شخصی در ضمن عقد قرار، شما اصلا نمیتونید این کارو بکنید، نمیتونید تقایل بکنید. در بیع میتونید تقایل بکنید، سوالی کهش بفرمایید نقطه جان بگم، در بیع شارع اجازه تقایل داد، در اجاره اجازه تقایل داد، خونه رو اجاره میکنه هر دو طرف برمیگرده. خب فقط لذا اجاره شرط میپذیره، چون اگر عمل به شرط کرد اجازه مهم فسخ کنه، حق فسخ در اختیار شما بود، اینو در ضمن عقد قرار میدیم، اسمش میشه شرط. گاهی حق فسخ در اختیار شما نیست. این یک نکته لطیفی است. عرض کردم اگه اون میخواد نگاه کنم، یک کتاب نکاح هست از مرحوم آش عبدالکریم حائری، خیلی مرد ظریفیه. البته ایشون بحث صلاتش هم تغییر چاپ شده، مرحوم آشتیانی، مرحوم آمیرزا محمود از خاندان آشتیانی است که خیلی گمنام بود، در گمنام زندگی. ایشون سه جلد قطور تغییرات صلات مرحوم شیخ نوشته که خیلی فواید داره، خیلی قطوره، و یک جلد نسبتاً کوچیک تغییرات نکاح ایشون نوشته. این یک جلد نکاح با حجم سقره حجمش خیلی نکات فنی داره مرحوم، خیلی عاشق و کمی انصافا در این یه ظرافت هایی در حوزه نجف توسط ناینی و مرحوم میرزا شیرازی و شیخ و اینا در کلمات مثل مرحوم ناینی، کلمات عاشق و کمی خوب منعکس شده. این مطلب رو عاشق عبدالکریم میگه. ایشون در اونجا میفرمان که قاعده مؤمن عند شروطهم در مثل نکاح نمیاد، یه مقدار خارج شدیم. الان که کماکان برگردیم به عبارت مرحوم شیخ، پس شیخ تقریب لزوم رو اینطوری میکنه، اوفو یعنی العمل و به مقتضل عقد مطلقاً، حتی فسخ کردی با تو ملک غیر بدونی، پس فسخ مؤثر نیست. شما ممکن است بگید نه آقا اصلا اوفو بالعقود معناش اینه، فسخ نکن، اصلا اوفو بالعقود معناش اینه که فسخ نکن، نقض نکن. روشن شد؟ نه بیه. این مثل همون، من مثال در عباداتم براتون زدم، مثل اغسل ثوبه که من اول ملائکه الله، اونجا شما شبهه کردین، خب این شبهه تو عفو بالعقود هم میاد، فرق نمیکنه. میگه تا جایی که عقد هست یجب الوفا، اگر من خودم برگشتم دیگه عقدی نیست، چرا یجب الوفا؟ لذا شیخ از این راه، اونجا هم از راه اطلاق غسل، اطلاق غسل دلالت میکنه شما باید لباستون رو بشورین مطلقاً، حتی اگر شما زیر میکروسکوپ هیچ اثری نه از بو نه از رنگ نه از اجزاء صغار بول اصلا، حالا فرضون یک سال گذشته، ظاهرش اینطوره، یک سال گذشته این لباس یک سال قبل بول بهش خورده، ظاهر اغسل ثوبه باید هنوز شسته بشه، این وقتی شد هنوز باید شسته بشه نشسته برای ما راه قبول نیست. خب بله، خب اطلاق که همین لب روشن شد، لباسی یک سال قبل دستتون 10 ساعت قبل بهش مثلا بول خوردی، هیچ دستم عرق میکنه اما نشستی، مخصوصا میگن اهل سنت با بساق هم روایت هم داریم، بساق با آب دهن دست میزنن پاک میشه. خب پاک شد دیگه، هیچ آثار خون میکروسکوپ هم دکتری آثار خود نیست، نه بوی این اطلاق. اونا میگن نه، این البته راه دیگه هم داره، من نمیخوام وارد بحث، میخوام تشبیه بکنم، اونجا تمسک به اطلاق کردن، یک سال 10 سال قبل این لباس با بول ملاقات کرده، یک کنار گذاشتین مصرف هم نشده، میگن باید هم بشونه، هنوز هم باید بشونه. البته شستن لباس خودش فی نفسه واجب نیست، اگه برای استعمال در نماز و اینها ما اشتار تو بیتاره، اونجا باید اون لباس شسته بشه، هنوز نجس. میگن اطلاق امر به غسل ولو با زوال جمعی آثار قطعا و یقینا معناش این است که نجاسته. غیر از نجاست که معنی معنای این عبارت این است که نجاست است.
تشبیهش
یکم
مشکلیه
که در قصد وضعی اینکه اعتبار نه من تشبیه این که دو تا یکی هم خب چون شیخ هم عمل گرفته قصلم عمله میخواد اطلاق امر به عمل رو از اون در بیاره حکم وضعی که لزومه از راه عمل وارد روشن شد این مطلب عبارت ایشان. فاذا وجب هذا المعنى مطلقا این مطلقا اطلاق عمل مثل اطلاق قصد در اونجا که مثال زدن علاوه جبه ها در معنا مطلقن خودش بعد مطلقن معنا میکنه حتی بعد انشاء الفسخ و رجوع حتی بعد از اینکه رجوع کرد ظاهرا رجوع عملی باشه انشاء فسخ انشایی باشه میگه آقا من با لفظ میگه نمیخوام فسخ کردم یا عملا میاد میگیره کان دالن علی لزوم الوضعی این اطلاق دلالت بر لزوم وضعی میکنه و الا لکان محجورن ان ملکی بلا موجب مع تأثیر رجوع و الا لکان محجورن لام نمیخواست لام تأکید بیاره علاین و الا کان محجورن اینجا لکان چاپ شدیم محجورن ان ملکی بعد رجوع بله ملکی بلا موجبن مع تأثیر چون اگر بگیم رجوع مؤثره من برگشتم کتابمو گرفتم اگر رجوع مؤثر باشه این کتاب دو مرتبه ملک من شده وقت من در ملک خودم نتونم تصرف بکنم که معنا داره که پس میگه شما حق نداری واجبه بر نه که واجب است عمل بکنی به مقتضای عقد حتی بعد از رجوع حتی بعد الفسخ
رجوع واجب
احساس الا لکانه و الا لکانه الا داره الا این انلا الا استثنا نیست که این الا این لا چون اگه بگیم فسق اثر داره ملک من شده بگیم ممت تو شد اما تو در ملک خود تصرف نکن باید این طور بگیم دیگه پس میخواد بگه ملک تو نیست هنوز ملک غیره این که ملک غیره لازمه روشن شد چون یا ملک غیر یا ملک منه اگر ملک غیره این لازمه اگر ملک منه خب چرا من نتونم تصرف بکنم اگر ملک منه میتونم پس چرا میگه یه جوال عمل مختزره روشن شد این مراد مرحوم شیخ دیگه اصل اولی در عقود لازم میشه طبق این تصور اصل اولی در جمعی عقود لازم میشه بعد مرحوم این انشالله کلام شیخ اولا استظهار یعنی مراد شیخ روشن بشه چون عرض کردم این زیربنای اصلیش این است که عفو رو عمل گرفته نه عفو رو التزام گرفته نه عفو رو فسخ نکن عفو یعنی فسخ نکن یعنی انشاء رو به هم نزن عقد رو به هم نزن عقد رو ملتزم بش باش اون باشه اصلا احتیاج به مقدمات نداره بعد مرحوم آقای اصفهانی میفهم و یمکنو ان یورد علیه به ان الوفا به اعتراف قدس سر رو این وفا رو به این معناست عمل به مقتضی عهد و العقد حالا کلمه عهد شاید چون در آیه دیگه آمده عفو بالعهد و یا به خاطر روایت چون شیخ اینجا به روایت اشاره کرد در همینجا که در روایت هست که عقود معنی عهوده و متعلقه ملکیت و عینن به عوض اینجا یه مقدار این عبارت ما یک در حاشیه زده درست هم ننوشته کجاش رفته به حاشیه اگر من میخونم توش گیر دارم به هر حال آیون با این چاپ جلد اگر مرتب شده بخونم بر من و متعلقه متعلق این عمل ملکیت و عینن به عوض این ملکیت ببخشید من حواسم نه حواسم من ملکی متعلق العقد و العهد نه عمل متعلق او و متعلق العهد و العقد ملکیت و عینن به عوض معنی شد ملکی کما میگم یک چیزی خرابی داره اینجا چون حاشیه رفته اما شماره نگذاشته که از کجا پس بعد از کلمه عوض حاشیه رفته اگر قلم دونی خدمتتون بدم من اینجا نسخه خودم حداقل تصحیح بکنم میگم هر چی خوندم تو قرآن گیر کردیم حالا بعد تو درس ان شاء الله درستش میکنم ولا تعهد لتملیک عین به عوض کما لا تعهد لعدم تصرف، اما تعهد نداره که، و لا تعهد لا بساب هو العمل به مخت و متعلقه ملکیت و عینن به عوض، باید بعد از کما باشه، ولا تعهد لتملیک عینن به عوض کما لا تعهد لعدم تصرف، اما این تعهد نداره، باید مگر لا تعهدون بخونیم، حالا لا تعهد به رفع بخونیم نه به نفی جنس به اصطلاح، و متعلقه ملکیت و عینن به عوض، لا تعهدون لتملیک عینن به عوض، باید اینجور باشه کما لا تعهد لعدم تصرف، اما تعهد نکرده به تملیک عین، متعلق عهد بوده اما تعهد نکرده، کما لا تعهد لعدم تصرف، تعهدی هم نکرده که تصرف نکنه، این مطلبی که ایشون فرمونه. بله، و ما لا عهد به لا وفا له، اگر تعهدی به اون نداده، یعنی تعهد نداده به تملیک، دیگه وفا هم نداره. البته این عبارت مرحوم آشانسن شاید ایشون ندونن، این منجر به این شده که بعدها دی اصلا بیع رو تملیک ندونن، تعهد بدونن، یعنی تعهد داده به این طریق، و خلزا اون اوفو بالعقود خیلی روشنتر میشه. و مالا عهد، و مالا عهد به، عهدن به معنی تعهد گرفته از منشون، لا وفا له، و ترتیب آثار الملکیه عملون به ما یقتضیه الملکیه، اگر آثار ملک، لا عملون به ما یقتضیه العقد و علی الملکیه، یعنی به عبارت اخرى در این در آیه مبارکه، البته من فکر میکنم مرحوم آشمسی نکته ظریفی در ذهنش بوده، حالا تعبیرش، یعنی در این آیه مبارکه که آمده، ببینید آثار ملکیت عمل هست به خود ملکیت، یعنی اگر میگفت، خوب دقت، اگر میگفت وفا به ملک بکنید این درست حرف شما، اما آمده گفته وفا به عقد بکنید نه به ملک، دقت میکنید، عقد رو واسطه گرفته، اون چه که بهش وفا میشه عقده نه ملکه، این شو ولذا من فکر دقت کنید، این تصور منشأ میشه که ما بگیم اصلا بی یعنی تعهد، از اون برم اینا بی تعهد نمیدونستن، تملیک میدونستن، این نه
آثار ملکیت رو به ملکیت زدیم نه به عقد بر ملکیت،
لام این ترتیب آثار ملکیه عملون، این عمل هست، لکن به ما یقتضیه الملکیه، اون چیزی که آثار که خود ملکیت، عمل در ملکی که نگاه بکنیم به خود ملک، ملک متزلزل، ملک جائز، ملک ثابت، ملک اعیان، ملک منافع، عمل به ما یقتضیه الملکیه، لا عملون به ما یقتضیه العقد و علی الملکیه،
آثار ملکیت بار نمیشه،
آثار ملکیت به مقداری که خود ملک اقتضا میکنه، و اما عقد این چین چیزی نیست، عقد بر ملک لا عملون به مقتضی العقد، به مقتضی به ما، ببینید نکته، یعنی به عبارت دیگر مرحوم شیخ چون از راه عمل آمده، مرحوم آشانسین خودش از راه عقد آمده، یکی وفا به عقده، یکی وفا عمل به عقده، ایشون میخواد بگه لا عملون به ما یقتضیه العقد و علی الملکیه، فلا عمل للعقد علی الملکیه الا القیام به به عدم هدمه، مراد اینه اگر بخواد عمل بکنه، یعنی عقد رو هدم نکنه، اما لازمش این نیست که به ملکیت مطلقا عمل بکنه، این روشن شد؟
الان با دو نگاه داره به هم نگاه میکنه،
نه یک نگاهه، ایشون میگه شما اگر داشتین وفا به ملک، چون یه عقد اوفو بالعقود یعنی عمل بکنید به ملک، عمل به ملک به این صورت که طبق خود اون ملک باید حساب بکنید، یا جائز یا ثابت، اما آیه مبارکه عمل به عقد داره نه عمل به ملک، اگر شما ملک اگر این باشه، این در جایی است که هدم عقده، یعنی اونی که میاد بله لا هو بله ما یقتضیه العقد علی الملکیه فلا عمل للعقد علی الملکیه الا القیام به. پس اگر واقعا عمل بکنیم، مراد عمل در اینجا مراد التزامه، من جور دیگه معنا کردم این مراد ایشان. در اینجا اگر گفت که شما به ملک عمل بکن، خب اون طبق آثاری که ملک داره، اما اگر گفت به عقد عمل بکن، عمل به عقد به مراد این است که حدمش نکن. پس این نیست که شما در ملک غیر بدونید و بعد به اصلا حدم نکن، این عقد رو حدم نکن، این میشه عمل به مقتضای خدا.
عقد هم از ملکیت نیست، عقدی برای واحد تصرف باشه نیست،
طبق همون باد، هم طبق عقدی که شد. و اصلحناه فی باب الخیارات، گفتیم عبارت شیخ اینجور بکنیم، به ارادت الوفاء العملی، گفتیم که شاید مراد شیخ وفاء عملی است نه وفاء التزامی. و خود مرحوم آقای نائینی مثال، خود مرحوم آقای اصفهانی مثال میزنن که تصدیق العملی فی باب الخبر، وقتی میگن خبر حجته یعنی عمل به طبق خبر زراره بکن. ایشون در باب حجیت خبر، این جاکم فاسقون بنه و این فتح بیانو، یعنی خبر عادل حجته، یعنی عمل طبقش بکن. در اونجا هم حجیت معنی عمل بر طبق اونه. و کل ابقاء العملی و نقض العملی فی باب الاستصحاب، یعنی این دوتا باب ایشون نظیر میاره. اون وقت ما الان نمیدونم که وقت ما نمیرسه، انصافش این که این مثالا ایشون هم درست نیست، نه استصحابش درست نه تصحیح خبر. فردا دیگه انشالله کلام ناقص.